بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
احتیاط و مستحب میکنه و ثواب میده و الا بسیاری از اخباری که اوامر احتیاط درش هست اونا ارشادیه و ثواب جزایی و استحقاقی برش بار نیست.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد عقل ارشادات ثلاثه داره، در تکلیف معلوم به تفصیل میگه احتیاط کن که از عقاب متیقن نجات پیدا بکنی، در تکلیف معلوم به اجمال میگه رعایت کن که از عقوبت محتمله نجات پیدا کنی، در شبهات بدویه میگه رعایت کن که از احتمال ضررهای غیر عقوبتی نجات پیدا بکنید. این ارشادات ثلاثه در اوامر احتیاط هم هست، یعنی این همین ارشادات ثلاثه را اطیع الله هم داره، چون اطیع الله امر ارشادیه، یعنی همونطوری که موافقت امر طبیعی ثوابی نداره، مخالفت امر طبیعی عقوبتی نداره، موافقت و مخالفت اطیع او هم نه ثوابی داره و نه عقابی داره. یعنی اگر اطیع الله به شما میگه این شراب رو نخور، شما نمیخورید، اینکه به شما جز ثواب نمیدن، بگن حالا که نخوردی لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر رو رعایت کرد یک ثواب، اطیع الله رو هم رعایت کرد یک ثواب نخورد. حالا اگر خمر خوردی دو تا عقاب نمی کنم، نمیگن شما که خمر خوردی لا تشرب الخمر رو مخالفت کردی یه عقاب، اطیع الله رو هم مخالفت کردی یه عقاب. نه اینجوری نیست، اطیع الله به شما میگه از نماز بخوان، خب شما اگر نماز خوندین به شما دو تا ثواب نمیدن، یکی به خاطر عظیم الصلاه، یکی به خاطر اطیع الله. اگر نماز نخوندین دو تا عقاب نمی کنن، یکی به خاطر مخالفت عظیم او، یکی به خاطر مخالفت عطی او. امر ارشادی اصلا معناش اینه. از قدم دیروز مثال زدیم، شما اگر قبل از مراجعه به طبیب سینه درد داشتین و سرخ کرده خوردین، چه آثاری گیر شما میاد؟ حالا رفتی قبل طبیب، طبیب گفت سرخ کرده نخورد و شما خوردی، همون آثار که بیش از اونی، یعنی شما رو عقوبت نمی کنن برای مخالفت امر طبیب، شما رو ثواب نمیدن برای موافقت امر طبیب. امر طبیب امر ارشادیه، اوامر ارشادی که ثواب و عقابی برش مترتب نیست. خلاصه مطلب ایشون میفرمان که این اوامر ارشادی فقط و فقط اصلا وجود عدمش یکتانه، اگر این اطیع اون نبود تو دنیا، بله شما نماز نمیخوندی، شما رو به خاطر مخالفت عظیم الصلات عقوبت میکردن، حالا اطیع الله آمده فرق کرده قضیه، نه یعنی اطیع الله میگه بلند شو عقیمو رو رعایت بکن، اگر شما طبق اطیع او عقیمو رو رعایت کردی یه دونه ثواب به شما میدن، این اطیع او وجودش کل عدمه از نظر ثواب و عقاب، فقط شما رو دستور میده، ارشاد میکنه، میگه من خیر تو رو میخوام. این عقل، عقل چطور میگه من خیر تو رو میخوام؟ بلند شو نماز بخون، خمر نخور، همون ارشاد و همون خیرخواهی رو اطیع الله هم میکنه. خلاصه اطیع الله نه موافقتش ثوابی داره و نه مخالفتش عقوبتی داره. نتیجه این که تمام این عوامل احتیاط و اجتناب تمام اینا هم به ارشادیه، یعنی ارشاد به حکم عقله، شما اگر رعایت بکنید اون خاصیت هایی که این امر اگر نبود چه خاصیتی دیر شما می آمد. الان هم که این اوامر احتیاط آمده، شما موافقت بکنی یا نکنی همون خاصیت قبلی مترتبه، ثواب خبری نیست. ولی چرا؟ یه ثواب تشویقی میدن، یعنی شارع مقدس میگه باریکلا حالا که حکم عقل شما رعایت کردی منم تو رو تشویقت میکنم، یه ثواب انقیادی میدن. پس اگر میگی ثواب نمیدن بر موافقت امر ارشادی، ثواب جزایی نمیدن، ثواب استحقاقی نمیدن. این منافات نداره که ثواب انقیادی و تفضلی بدن. و خلاصه مطلب آقا، اطاعت حکمیه به منزله اطاعت حقیقیه. اینه عنایت بکنید آقا، هر جمعه ای مباحثه نکنید، مطالعه نکنید. اطاعت حکمی چیه؟ اجتناب از مشتبهات الحرمه. اطاعت حقیقی چیه؟ اجتناب از خود حرام. اجتناب از خود حرام رو میگن اطاعت حقیقی، اجتناب از مشتبه الحرام رو میگن اطاعت حکمی. ایشون میگه اطاعت حکمی هم مثل اطاعت حقیقیه. چطور اگر شما شراب نخورید اینجا الان شما اطاعت کردید، اما ثوابی به شما نمیدن، فقط مستحق مدحه. اطاعت حکمی هم مثل اونه، یعنی اگر مشتبه الحرمه رو شما انجام ندهید، اونجا فقط یه باریکالله داره، همین فقط یه مدح داره، بنابراین ثوابی در آخرت مترتبی. خب اینایی که گفتیم ماره جل اخباره، اخبار احتیاط جلش مولدی نیست و ارشادیه و رعایتش ثوابی نداره. این منافات نداره که ستایه از اون اخبار مولوی باشه، یعنی شارع مطلوب بشه. میگه من دوست دارم مردم در اثر ارتکاب شبهات، ارتکاب محرمات براشون آسان نشه. من شارع مطلوبمه که مردم مشتبهات هم ترک بکنن. چرا؟ برای این که محرمات در نظرشون سبک نشه. وقتی شد مطلوب شارع میشه مولوی. یعنی طبق این ستره باید اگر شما احتیاط بکنید در مشتبهات الحرمه غیر از اون ثواب انحیادی، ثواب جزایی و استحقاقی هم به شما میدن. پس منافاتی نداره که اینجا بیان بگیم طبق اون اخبار مولوی نیست و ارشادیه، و طبق این اخبار بیان بگیم مولویه. ولی علا کل حال اخباری رد میشن ها، بالاخره اخباری رو ما رد کردیم. چون اونا میگن چی؟ اونا میگن مولوی وجودی. ما میگیم اولا اکثرش مولوی نیست، ارشادیه. برفرضم دو سه تاش مولوی باشه استحبابیه. علا کل حال ما دست از حرفمون بر نداشتیم، رد کردیم آقایون اخباری رو که اصرار دارن میگن قفندش شبه امر مولوی وجودیه، توقف بکنی به ثواب میدن، توقف نکنی عقوبتت میکنن. ما میگیم نه این طوری، یه دسته زیادش اولا ارشادیه که اوامر ارشادی رعایتش ثوابی نداره. برفرضم دو سه دستش مولوی باشه، مولوی استحبابیه، یعنی اگر شما رعایت احتیاط بکنید ثواب میدن. همین نتیجتا آیین اخباریه حرفشون باطل شد. لا فرق فی ما ذکرنا اصولیین. خب یه عدهشون که رد کردیم، اصولیین ببین آقایون، اخباریین میگن تمامش مولوی وجودیه، اصولیین میگن چی؟ تمامش مولوی استحبابیه. ما در واقع هر دوشون رد کردیم. به اونا میگیم اولا مولوی وجودی نیست، به اینا میگیم مولوی استحبابی نیست، همش یک مقدارشه. ولی نتیجتا ما میخوام بگیم اخباریین رد شدن، مطلوب ما اونه. حالا اصولیین هم ما با ست روایت ردشون کردیم، اونی که مطلوب ما رد اخباریه و به اخباری عرض میکنیم این اوامر ارشادیه. برفردم دو ستاش مولوی باشه، مولوی استحبابیه. خب لا فرقتی ما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ حسن احتیاط. ما دیروز گفتیم احتیاط حسن داره، اگر تا حالا مخالفت میکردیم با وجوبش مخالفت میکردیم. لیلا لا اشکاله فی حسن الاحتیاط، حسن احتیاط به ترک، یعنی محتملات الحرمه رو احتیاطاً شما ترک بکن. حالا ایشون میگه لا فرقه در این حرفی که ما زدیم که در شبهات تحریمیه احتیاطش به چیه؟ حسن احتیاطش به ترکه، فرق نمیکنه. این مشتبه الحرمه امرش دائر باشه بین حرام و اباحه، یا حرام و مکروه یا حرام و مستحب. عنایت بکنید ما کجا هستیم؟ ما روز اولی که براعت شروع کردیم گفتیم سه تا مسئله داریم، یکی شبهه تحریمیه، یکی شبهه وجوبیه، یکی شبهه دائره بین وجوب و حرمت. ما اصلا سه تا مسئله میخوان بخونیم، در شک در تکلیف سه تا مسئله داریم. یه مسئله مون شبهه تحریمیه، یه مسئله مون شبهه وجوبیه، یه مسئله مونم دوران هم بین وجوب و حرمت. ما الان کجاییم؟ ما در مسئله اولاییم هنوز، یعنی شبهه تحریمیه. شبهه تحریمیه به چی میگن؟ به شبهه میگن که پای وجوب تو کار نباشه. چنانچه شبهه وجوبیه به شبهه میگن که پای حرمت تو کار نباشه. پس ما الان داریم شبهه تحریمیه میخونیم، یعنی پای وجوب تو کار نیست، اما پای بقیه تو کاره. یعنی چی؟ نمیدونم این حرامه یا مباح، شبهه تحریمیه. نمیدونم حرامه یا مشروح، اینم شبهه تحریمیه. نمیدونم حرامه یا مستحب، اینم شبهه تحریمیه. ایشون میگه در هر سه قسمه، شبهه تحریمیه چه در شبهه تحریمیه مردد بین حرمت و اباحه،
مردد بین حرمت و کراهت، مردد بین حرمت و استحباب. در تمام این موارد احتیاطش به ترکه، یعنی مشتبه الحرمه رو شما ترک بکن، اهم از این که این مشتبه الحرمه احتمال اباحه داشته باشه، احتمال کراهت داشته باشه، احتمال استحباب. سه تا مثال باید بزنیم. مشتبه الحرمه‌ای که مردد بین حرمت و اباحه بشه، همین توتایی که خوندی، این توتایی که از روز اول داری میخونی، شبهه تحریمیت، یعنی نمیدونم حرامه یا مباحه، حرامه یا حلاله. این که مثالش روشنه. میخوام دو تا مثال بزنیم، یکی شبهه تحریمیه که نمیدونم حرامه یا مکروهه، چون ایشون مثال نمیزنن. این مثالی که عروض اول تا امروز زدن برای شبهه تحریمیه است که نمیدونم حرامه یا مباحه. حالا مثال برای شبهه تحریمیه که نمیدونم حرامه یا مکروهه. ما تو روایات آقا داریم لا تأکل جنوبن، در حال جنابت غذا نخورید. خب حالا لا تأکل، اگر لا تأکل حقیقی باشه، میدونید که نهی ظهور در حرمت داره، معنای حقیقی ظاهرش حرمته. حالا من نمیدونم این لا تأکل به حساب معنای حقیقیه که میشه نهی تحریمی، یا لا تأکل مجازیه که میشه نهی تنزیهی. یعنی ما لا تأکل نهی هم درباره محرمات داریم، هم درباره مکروهات. حالا نمیدونیم این لا تأکل جنوبه از اون نهیای تحریمیه یا از اون نهیای تنزیهیه. پس نتیجتا من الان شک دارم غذا خوردن در حال جنابت آیا حرامه یا مکروهه. معلومه که نمیدونم از اون لا تأکلات که بشه حرمت، از اون لا تأکلات که بشه حلال. اینجا مثال برای دوران هم بین حرمت و کراهت، این دو تا مثال. یه مثال فرضی هم بزنیم، حالا اگه یه گوشش هم یه اشکالی داره اشکالی نکنیم، میخوام فقط به ذهن بیاد. من خیلی گشتم، به فکرم کردم که باید یه مثال حقیقی پیدا کنم، این به ذهنم آمد. میدونید که آب نیسان خوردنش مستحبه، یعنی چند دهه‌ای که از عید نوروز میگذره، بارون‌هایی که میاد خیلی متدینی زخ میدارن و این آبها رو جمع میکنن، بعد یه دعاهایی و یه آیاتی بر این میخونن، آب نیسانه و خیلی تأکید شده و خلاصه در روایات داره یه داروی خانگی خلاصه شفاست. خب پس بنابراین آب نیسان خوردنش مستحبه، اما این آب نیسان توی ظرفیه، من نمیدونم این ظرف قصدیه یا نه. و اگه قصدی باشه من از این آب مصرف کنم میشه حرام دیگه، یعنی آبی که مستحب به آب نیسان ولی توی ظرفی الان قرار گرفته که من نمیدونم آیا این ظرف قصدیه، آیا استعمال این ظرف حرامه یا حلاله. الان امر دائر است بین حرمت و استحباب. اگه ظرف قصدی نباشه استحباب داره، اما اگر ظرف قصدی باشه تصرف در مال غیره، نمیدونم به اعتبار این که آب نیسان مستحبه، به اعتبار این که ظرف قصدی میشه حرام. اینم مثال برای شبهه تحریمیه دائره بین حرمت و استحباب. در تمام این موارد ثلاثه احتیاطش به ترکه. توتون رو مصرف نکن، قضا در حال جنابت نخور، این آب نیسان هم که در یه همچی ظرفیه اینم مصرف نکن. در تمام این همه شبه تحریمی هست دیگه، تمام این صبر ثلاثه شبه تحریمی هست و ما گفتیم در شبهات تحریمیه احتیاط به ترکه. تو تون مصرف نکن، قضا در حال جنابت نخور، اون آب نیسانی هم که تو اون ظرفه نخور. فعلا اینو بگیم تا برسیم به اشکالی که میشه. لا فرقتی ما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ حسن احتیاط به ترک. ما گفتیم در شبهات تحریمیه احتیاطش به چیه؟ به ترکه. یعنی هر مشتبه الحرمه ای رو شما ترک بکن، ولا فرق بین افراد مسئله. یعنی شبهه تحریمیه دیگه افرادش فرق نمی کنه، حتی ببینی حتی داره، حتی اونجایی هم که دوران امر است بین استحباب و تحریم. پس حالا مثال که ایشون نزد، شبهه تحریمیه ای که حرام است یا مباح توتون بود مثال زد، شبهه تحریمیه ای که حرام است یا مکروه اصلا اسمشو نیبرده، این حتی فرد آخرش میده. شبهه تحریمیه ای که نمیدونم حرامه یا مستحبه، مثل این مثال فرضی که من زدم، حتی در اینجا آب نیسانو نخور. ولو الان اگر شما بخوری مستحبه و یک مصلحت داره، چون آب نیسان وقتی مستحب شد معناش اینه که مصلحت داره. ایشون میگه بله مصلحت داره، ولی اگر ظرف قصدی باشه مفسده داره و مفسدش هم ملزمه است.
دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. این عبارت عمال علامه ایشون صفحه 238 شیخ انصاری این عبارت اونجا از علامه نقل میکنه. علامه این عبارت رو میدونید برای کجا گفته؟ برای دوران هم بین وجوب و حرمت، یعنی صفحه 238 که مسئله دوران امر بین وجوب و حرمته، علامه در اونجا این جمله رو استفاده کرده، فرموده نمیتونی این کار واجبه یا حرامه انجام نده. چرا؟ بر این که دفع المفسده اولا من جلب منفعه. حالا ایشون از اون کلام علامه اینجا میخواد استفاده بکنه. درست این آب نیسان مستحبه و مصلحت داره، اما استعمال ظرف قسم مفسده داره. دفع المفسده اولا من جلب منفعه. چرا؟ چون مصلحتش غیر ملزمه، اما اگر قصدی باشه مقصدش ملزمه است و مصلحت غیر ملزمه حریف مقصده ملزمه نیست. لذا می فرماد حتی در اون صورت سوم هم باید احتیاط به ترک بناء، یعنی بناء علی قول علامه که دفع المفسده بله اولاد من ترک المصلحه از دفع المفسده الملزمه، چون اگر قصدی باشه حرامه و مفسده ملزمه داره. دفع مفسده ملزمه لتر اولاد از جلب مصلحه. درسته اگر بخوری مستحبه یه مصلحتی گیرت میاد، ولی اون مصلحتش غیر ملزمه است، مفسدش ملزمه است، قید این کار رو بزن. خب و ظهور الاخبار المتقدمه فی ذلک ایدن ایشون میگه حالا چون گفتم اصلا این حرفا رو نزنیم، میخواد با این ظرف بخوره، نیم نیست، میخواد با این ظرف ظرفی دیگه هم میخوادی کنون، چرا با نی بخوره؟ میگه توی ظرف دیگه، اینا رو نگید دیگه، یه دونه ظرف دارید، اونم نمیدونم قصبیه یا حلاله. حالا همین یه دونه ظرف هم هست، پیاله ای دیگه هم نیست، حالا نی چرا؟ از کدام توی بادیه دیگه بریده از اون بخوره، اون که گیمی نداره. ولی فرض کردیم، گفتن یه مثال فرضی، من اول گفتن این حرفا رو نزنی، گفتم مشکال نکنی، من یه مثال میخوام بزنم فرضی. الان یه دونه پیاله داریم، این آب نیسان توشه، منم نمی، اصلا شبهه دیگه شما میتونی بکنی، نمیدونی قصبه از عدم قصبه، اصلا از عدم قصد جاری کن عیبی نداره. من گفتم یه اشکالا رو نکنی که فقط صورت مسئله در ذهنتون بیا. الان اینجا امر دائره بین وجوب و استحباب، اینجام حتی احتیاطش به ترکه، یعنی قید این استحباب رو بزن، قید این مصلحت رو بزن، چون احتمال حرمت درشه. لذایشون میفرماد اخباری هم که ما خوندیم فی ظهورش در همینه. کدوم اخبار؟ یعنی همون اخباری که به ما میگفت احتیاط کن، احتیاط حسن داره، تمام این صور سراسر میگیره. یعنی اخبار که میگفت در شبهات تحریمیه احتیاط حسن داره، حتی اینجا هم حسن داره، اینجا هم احتیاطش به ترکه. خب وقتی ایشون این حرفو میزنه یه توهمی پیش میاد. ایشون چی فرمودن؟ اینجا در مورد مصرف و خوراکیه. با الان این آب نمیدونم خوردنش مستحبه یا حرامه، ایشون فرمودن اینجام احتیاطش به ترکه، نکن. یه نفر یه اشکال میکنه، میگه لازمه این حرف شما که میگی احتیاطش به ترکه، لازمش اینه اگه یه عبادتی رو ما نمیدونستیم مستحبه یا حرامه، پس رو قول شما اونجام باید ترک بکنیم، با حالی که شما تو فقه اینو نمیدونی. خودتون تو فقه میفرمایید اگر یه عبادتی مردد بود بین استحباب و حرمت انجام بده. اشکال معلوم شد؟ اینجا الان کجاست؟ باب خوراکیه. این آقای متوهم چیکار میخواد بکنه؟ باب خوراکی رو داره با باب ادا عبادت قیاس میکنه. میگه شما در اینجا میفرمایید خوردن این چی نمیدونم مستحبه یا حرامه، احتیاطا نکن. لازمه این که شما در اینجا میگی احتیاط به ترکه، لازمش اینه که در باب عبادات هم اگر یه چیزی رو نمیدونستیم آیا عبادت مستحبه است یا حرمت داره، لازمه حرف شما اینه که اونجا اون عبادت احتمالی رو انجام نده. با حال اون که شما در ته رویتون اینه اگر یه چیزی رو نمیدونستی عبادت مستحبه است یا محرمه، شما در ته فاعل احتیاطش به فعله. این که شما میگی اینجا احتیاطش به ترکه با اون که در باب عبادات میگی احتیاطش به فعله، این با اون مناقضه. چرا؟ چون اگر احتیاط به ترک باشه باید اونجان احتیاط به ترک باشه، با حال اینکه اونجا احتیاط به فعله. ایشون میگه این توهم نکن. پس توهم اول بخونی تا بعد جوابی که ایشون میده. لا یتوهم، لا رو بذاری کنار، یتوهم یه آقای اومده توهم میکرده. فعلا لا رو بذاری کنار، توهم رو بخونی تا اینکه بعدن وقت میگیم لا توهم. اون توهم اینه، انهو یه آقای متوهمی گفته یلزم من ذالک. ذالک کدومه؟ از اینکه در اینجا گفتی احتیاط به ترکه، لازمه ذالک در باب خوراکی که شما میگین احتیاط به ترکه، لازمه این حرف اینه. پس احتیاط حس نداشته باشه، فعل احتیاط در اون چیزهایی که احتمال میدیم بودن اون چیزها از باب اطاعت و از باب عبادت مستحب است رو قول شما. پس حسن احتیاط اونجا باید به ترک باشه، هنو تطمه توهمه با. بل حسن الاحتیاط به ترکه، شما که در اینجا میگه احتیاط به ترکه، پس در باب عبادات هم اگه یه چیزی نمیدونستیم عبادت مستحب است یا عبادت محرم است، پس لازمه حرف شما اینه حسن احتیاط به ترکه. یعنی در باب احتیاط هم رو مبنایی که شما اینجا گفتین اونجا هم احتیاطش به ترکه. چرا؟ از متوهم داره هنو حرف میزنه با این از علت عدم حسنه رو قول شما. پس باید در عبادات احتیاط حسن نداشته باشه. چرا؟ به علت اینکه لا ینفک ذالک. ذالک یعنی چی؟ محتمل العباده. لا ینفک اون محتمل العباده ان احتمال کون فعلهی تشریعاً محرما. برای اینکه الان ما نمیدونیم که این دستور رسیده یا نه، احتمال استحباب داره ولی ما که یقین نداریم، احتمال حرمت هم داره. حالا یه مثال هم بدنیم که اینم به ذهن بیاد، یه چیزی که احتمال استحباب میدیم و احتمال حرمت میدیم، یه عبادتی، مثلا نماز عید فطر، نماز عید اضحا، حتی خود نماز جمعه. بعضی از فقها ما داشتیم که میگفتن این نمازها ادارش با امام معصومه، یعنی امام معصوم باید باشه و نماز عید فطر رو برپا بکنه. عده‌ای داشتیم عقیده‌شون این بوده، میگفتن این از شؤونات امام معصومه، لذا نماز فطر رو با جماعت جایز نمیدونستن. میگفتن هر کسی تک تک خودش نماز عید فطر رو بخونه. خب عنایت بکنی، حالا رو قول اون آقایون، الان ما نمیدونیم این فتوایی که خب مشهور میگن عیبی نداره، یه چند نفر اینو میگن که نماز عید فطر از شؤون معصومه و حق نداره کسی به جماعت بخونه، ولی مشهور همه میگن. چی میگن؟ چرا جماعت هم میشه بخونه. حالا این دو قول ما رو به شک انداخته که آیا این نماز عید فطر حرامه مثل قول اونها، یعنی در زمانی که امام معصوم نیست حرامه، یا حق با مشهوره که میگن جایزه. الان این دو تا فتوا که دو طایفه از علما هستن ما رو به شک انداختن. الان این یک عملی است نماز عید فطر، نمیدونم آیا مستحب چنان که فقهای مشهور میگن یا این که حرامه چنانچه غیر مشهور میگن. الان امری دائره بین استحباب و حرمت رو قول شما که میفرمایید در مشتبهات الحرمه که امرش بین حرمت و استحبابه، شما میگه احتیاط به ترکه، پس باید اینجا هم احتیاطاً ترک بکنید. با حال اینکه خود شما هم نمیگین، خود شما عقیدت اینه که عبادتی که دلیل بر استحبابش نداری احتمال استحباب میدین، احتمال حرمت میدین، خودتون میگین باید بیارین. این حرف اینجاتون منافات داره بر اون حرف. پس ببینید ذالک یعنی لازمه این حرف شما که در باب خوراکی میگه امر دائره بین حرمت و استحباب، احتیاط به ترکه، لازمش اینه در عباداتی نماد ایده که نمیدونیم آیا مستحبه یا حرامه، پس باید اونجام احتیاط به ترک باشه. چرا؟ ادلا ینفک و ذالک محتمل العباده که همین نماز عید فطر، دو مثالی که من زدم برای اینکه این نماز عید فطر منفک نیست از اینکه شاید فعلش تشریع باشه. چرا؟ چون یه عده‌ای گفتن از شأن امام معصومه، پس من اگر بخونم احتمال تشریع داره. امریست نماز عید فطر مردد بین استحباب و حرمت، شما هم که میگید در شبهات تحریمیه باید احتیاط به ترکه، با حال اینکه اینجا احتیاط به فعله، این اشکالی که این آقا کرده. ولی لا یتوهم، این توهم رو نکن لعنم. عنایت بفرمید جواب رو از خارج، ایشون خلاصه جوابش اینه این قیاس مع الفارقه، شما اینجا رو با اونجا قیاس نکن. من اگر این حرف رو زدم گفتم احتیاط به ترکه، در حرام ذاتی گفتم. عبادت اگر حرام باشه حرام تشریعیه. من اگر در باب حرام ذاتی که آیا نمیدونم خوردن این حرامه یا خوردن این مستحبه در باب حرام ذاتی گفتم احتیاط به ترکه، این معناش این نیستش که در حرام تشریعی هم احتیاط به ترکه، نه، در اونجا شما نماز عید فطر رو بیار. چرا؟ برای اینکه حرمتش به خاطر تشریعه. که شما نمیدونی، خب وقتی شما رجاء بیاری یه تشریعی نیستش، اصلا قیاس اونجا به اونجا درستی نمیدونم معلوم شو. اون حرمت اونجا اگرم حرمتی باشه تشریعیه، یعنی چون که آخه چون تشریعینه دیگه، ادخال مال لیست دین تدین. من که الان استحباب نماز عید فطر رو نمیدانم، اگر بیارم به عنوان دین تشبیه و حرامه، ولی چجوری ما میاریم؟ رجاءن میاریم. پس اینجا اگر من ملتزم شدم که در اینجا احتیاط به ترکه، این ملازمه نداره با اینکه در اونجا بگیم احتیاط به ترکه، اونجا احتیاط به فعله. چرا؟ برای اینکه رجاءن میاره. وقتی رجاءن میاره دیگه احتمال حرمتی نیست. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد که این توهمو نکن، این توهم باطله. چرا؟ برای اینکه حرمت تشریع تابعتون لتحقق تشریع، اون عبادت در باب عبادات اگر پای حرمت بیا تو کار میگن تشریعه و حرامه، به خاطر تحقق تشریعه. و ما اتیان ما همون نماز عید فطر رو مثالی که من زدم، با اتیان اون نماز عید فطری که احتمال میدم کونها عبادتن، من اگر اونو بیارم لدای هادل احتمال، کدوم احتمال؟ عبادیت. ببینی من به عنوان دین نمیارم الان این نماز عید فطر، من به عنوان دین نمیارم، به عنوان چی میارم؟ رجا. ایشون میفرماد اتیان این نماز عید فطر، شما حرام ذاتی رو اومدید با حرام تشریعی دارید مخلوط میکنید، این قیاستون درست نیست. و لذا شاهد بر این مطلب که انسان امرهای عبادات محتمل رو، محتمل العباده رو بیاره به عنوان احتمال و رجا عیبی نداره، شاهدش این که یه نفر تو بیابانه اصلا قبله رو نمیتونه تشخیص بده، بعد به چهار طرف چهار تا نماز بخونه. خب اگه چهار تا نماز به عنوان دین بخونه حرامه، یه دونه نماز میخواد دین، اما شما چیکار میکنی؟ سه تا نماز دیگه هم رجا میاری. خب چطور در اونجا شما به رجا چهار تا نماز میاری و واجب هم هست چهار تا بیاری؟ چرا؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. شما باید یه نماز رو به قبله بخونی، نمیدونی قبله کدوم طرفه، عقل به شما میگه به چهار طرف چهار تا نماز بخوان که اون نماز علال قبله رو خونده باشی. خب در اونجا شما چجوری میاری اون نماز رو؟ شما تمام این نماز رو رجاء میاری. چرا؟ برای اینکه اگه به عنوان دین بیاری عیب داره. اینجا هم همینجور، این نماز عید فطر با اینکه احتمال و حرمت داره، شما رجاء بیار و وقتی رجاء آورده دیگه مشکلی پیش نمیاد. و لذا شاهد بر این مطلب که انسان اگر محتمل رساب حرمه رو به عنوان رجا و احتمال بیاره عیبی نداره، شاهدش این که گاهی از اوقات اصلا احتیاط واجبه. معهاد الاحتمال، کدوم احتمال؟ احتمال عبادیت. یعنی همینقدر که احتمال هر کدوم این چهار طرف احتمال عبادیت داره، ممکنه قبله این بر باشه، ممکنه اون بر باشه، شما با این احتمال عبادیت اگر احتیاط بکنی، این دیگه مسئله تشریع پیش نمیاد. مثل نماز به چهار طرف یا نماز در دو لباس مشتبه، دو تا لباس دارم، یکی پاک یکی نجس، نمیدانم، تو هر دوش بعد نماز بخونم. خب اگه به عنوان دین بخونی حرامه، چون نماز یه دونه میخوام، اما شما چیکار میکنی؟ میگی خدایا من که نمیدونم پاک کدومه، یه نماز این تو میخونم یه نماز اون تو میخونم، اینم همینجور. یا دو تا آب داریم، یکی مطلق یکی مضاف، و من شب نمیتونم تشخیص بدم، چیکار میکنم؟ دو تا وضو میگیرم. اگه دو تا وضو به عنوان دین بگیری حرامه، ولی شما دو تا وضو میگیری رجاء للمطلوبیه. پس به قرینه این که در این موارد شما اتیان میکنی رجاء، در اون نماز عید فطر که احتمال حرمت درش هست، اگر رجاء بیاری عیبی نداره. عرابه، بریم سراغ تنبیه چهارم. این تنبیه چهارم، آقا حرفش رو روزای اول خوندیم، اما صفحه دوم سوم براءت ایشون فرمودن که نسبت داده شده، عبارت این بود نسب الال اخباریدین چهار قول، که من همونجا توضیح دادم، گفتم در تنبیه چهارم میاد که اون ناسب آقای وحید بهبهانیه در کتاب فوائد القدیمه، چون ایشون فوائد الحدیثه داره، یه فوائد القدیمه داره، در فوائد القدیمه چاپ تهران صفحه 133. این مطلب رو حالا میخوام تازه از زبان خود آقای محقق بخونیم، محقق بهوانی. اون رو ما گفتیم نسبه که اخبار دین چهار قولی هن. حالا خود آقای محقق میخواد با ما حرف بزنه، البته چون بحثش خیلی مفصله ایشون کم و زیاد میکنه، عقب و جلو میکنه، عیبی هم نداره، چون اون بحث مفصل کرده، یه مقدار ایشون کم میکنه، گاهی یه کلماتی اضافه میکنه، گاهی تغییر میده، عیبی هم نداره. ایشون میفرماد ما الان این عبارتهای آقای وحید بهبهانی رو با یه کم و زیادایی که میکنیم اون چهار قول روشن میشه. ما تا حالا میگفتیم اخباری دین قائل به حرمتن، در مشتبهات و تحریم تحریمی هن. ایشون میگه اینا تو خودشون اختلاف دارن، چهار قولن، بعضیاشون احتیاطی هن، بعضیاشون توقفی هن، بعضیاشون قائلن که حرام ظاهریست مشتبهات الحرمه، بعضیاشون هم میگن حرام واقعیه. پس اخباری یه قولی نیستن، چهار قولی هن. وقت بعد خودشون توضیح میده، ببینیم این چهار قول نزاع لفظیه یا نزاع معنویه. اولیشون میگه نزاع لفظیه، اونایی که توقفی هن به چی مراجعه کردن؟ به روایات قطع اندشبه. اونایی که احتیاطی هن مدرکشون چیه؟ احتتل دینه. اونایی که میگن حرام ظاهری به اون حدیث تسلیس تمسک کردن، من ارتکب الشبهات وقعت المحرمات، یعنی ارتکاب شبهه مقدمه جهنم رفتنه، پس حرام ظاهری. ولی بعدیشون میگن نه، خود شبهه را اصلا باید گذاشت کنار. ایشون ابتداعا میگه شاید این نزاع لفظی باشه، ولو بعضیا گفتن احتیاط کن، بعضیا گفتن توقف کن، بعضیا گفتن مشتبه الحرمه حرام ظاهریه، بعضیا گفتن مشتبه الحرمه حرام واقعیه، ولی نزاع لفظیه. اینا مدرکاشون فرق میکنه، نه اینکه مذهبشون هم فرق میکنه. اون به اون مدرک مراجعه کرده، عنوان توقفی به خودش گرفته، اون به اون مدرک مراجعه کرده، عنوان احتیاطی به خودش گرفته. نزاع میشه نزاع لفظی، ولی بعد خود محقق میفرماد نه، از هر اینی که نزاع نزاعی معنویه. اینا با هم دیگه واقعا اختلاف دارن و این تعبیرای چیزی نفرمودین. ایشون میفرماد که عرابه نسب الوحید البهبهانی قدس سرو ال الاخباری نسب مذاهب اربعه، چهار مذهب به اخبارگی نسبت داده در مالانصفی. ما دارن در شبهه تحریمیه مالانصفی هستیم، چون دو سه روز بعد میشه شبهه تحریمیه اجمال النص، شبهه تحریمیه تعارض النص. اونا فعلا باشه، ما کجاییم؟ مسئله شبهه تحریمیه محل شبهه عدم النص، ما اینجا هستیم. ایشون میفرمان آقای بهبهانی در اون فواید قدیمه فرمودن در شبهات تحریمیه اخباری چهار قولی هستن: یک توقف، دو احتیاط، سه حرمت ظاهریه، چهار حرمت واقعیه. خب آقای وحید، این نزاها لفظیه یا معنوی؟ یحتملو که نزا لفظی باشه، یحتملو رجوعها الى واحد، یعنی چی این نزای لفظی؟ درسته چهار مذهب احتمال داره، یعنی یحتملو نزا لفظی گن، شاید اینا نزا لفظی دارن، احتمال داره نزا لفظی باشه، یعنی این مذاهب اربعه همه به یک معنا برمیگرده. کون و اختلافها ها به اون مذاهب برمیگرده، اختلاف اون مذاهب اربعه در تعبیره، اینا در تعبیر با هم اختلاف دارن و الا نزاع معنوی با هم ندارن. لعجل اختلاف ما رکنو الی، یعنی چون ما رکنو، یعنی اون جیلایی که بهش رکون کردن، بهش اعتماد کردن، تعبیرات اونا فرق داره، اینا هم اون عنوان رو برای خودشون انتخاب کردن. این اختلاف در این تعبیرها به خاطر اختلاف روایات، اون روایاتی که رکنو و رجعو الیه، اونا اختلاف داره. من ادلت القول به وجوب اجتناب شبهه، یعنی اون ادلهی که به ما میگه از شبهه اجتناب کن، تعبیراش مختلفه. اینا هر کدوم به هر کدوم مراجعه کردن اون تعبیر رو میکنن. فبعضهم رکن الى اخبار توقف، بعضیاشون اعتماد کردن، رجوع کردن به اخبار توقف، شدن توقفی. و آخرون دسته دوم رجوع کردن به اخبار احتیاط، شدن احتیاطی. فرقی نمی کنه، یعنی هر دوشون میخوان بگن محتمل و حرمه رو بذار کنار، او به عنوان توقف میگه بذار کنار، او دیگری به عنوان احتیاط میگه بذار کنار. و اما سومی، اون اخبار سومی چی میگه؟ اون رجوع کرده به اوامره
ترک شبهه مقدمتن لتجنب محرمات لحدیث تسلیح. حدیث تسلیح چی بود؟ میگفت من ارتکب از شبهات وقف الحلکات، یعنی شبهه رو انجام نده، ترک بکن تا مقدمه باشه برای این که گرفتار هلاکت نشدی. خب اون آقایی که به این روایت مراجعه کرده میگه توتون چیه؟ حرام ظاهریه، یعنی ظاهرن انجام نده که در جهنم نیفتی. پس اون آقایی که اینجوری گفته به اعتبار اینکه روایتش مدرکش حدیث تسلیس بوده. و رابع اون دسته چهارم رجوع کردن به اوامر ترک شبهه من حیث انه شبهه. ما یه روایاتی داریم میگه اصلا شبهه رو باید بذاری کنار، نه به خاطر اینکه مقدمه میشه، نه اصلا شبهه رو بذار کنار. اون آقایونی که به این دسته از اخبار مراجعه کردن داشتیم دیگه، نفو انده شبهه، یه روایاتی داشتیم تحت این عنوان قفو اند شبهه. اصلا شبهه حکمش توقفه. ایشون میفرماد اون آقایونم مراجعه کردن به این اخباری که میگه شبهه به ما هو و شبهه خودش این عقوبت داره. فان هذا الموضوع فی نفسه، هذا الموضوع یعنی مشتبه، یعنی مشتبه به عنوان مشتبه حکم واقعیش حرمته. خب چی شد آقا؟ ندا شد لفظی. ولی ولازهر اینا را آقای بهبهانی داره میگه با منطقه با تغییرهایی که ما داریم میدیم، ایشون گفته ازهر اینه که نخه، اینا نزاعشون نزاع معنویه، واقعا این کلمات با هم فرق داره. من یه دو سه تا مطلب رو عرض بکنم از خارج که یه فرد گرفتار مثال نشین، چون ایشون هیچی مثال نمیزنن. میخوام یه سه تا مثال بزنیم که دیگه فردا درس رو میخونیم احتیاج به مثال نباشه. اگر یک مالی مردد بود بین زید و عمرو، نمیدونستی این مال مال زیده یا مال عمرو، اینجا میشه احتیاط کرد؟ نه، احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی آدم یه کاری بکنه 100% به وظیفه واقعیش عمل بکنه. اینجا احتیاط نمیشه کرد. بگیم احتیاطاً یه خود بدیم به اون، یه خود بدیم به این، یا احتیاطاً یکی بگه من بخشیدم به تو، اینا احتیاط نی. ممکنه این آقایی که بخواد ببخشه به همین مقدار بدهکاری داشته باشه، و اگر ببخشه به او حق طلبکارا از بین میره. احتیاط کاری است که آدم یقین کنه 100% به وظیفش عمل کرده. اینجا جای احتیاط نی، جای توقفه. یعنی توقف کنن این دو نفر با صلح با هم دیگه معامله صلحی بکنن، اینجا جای توقفه. میخواد بگه توقف با احتیاط فرق داره. در اینجا نمیشه کلمه احتیاط رو استعمال کرد. چرا؟ احتیاط اونی که آدم 100% بدون به وظیفه واقعی عمل کرده. اینجا ما الان چیکار کنیم؟ 100% نی. اگه یکی از اینا بگه آقا من بخشیدم به تو، اگه مال منم هست بخشیدم، خب این اگر به همین مقدار بده کار باشه چی میشه؟ حق طلبکار از بین میره، بنابراین احتیاط نمیشه. ولی باید بگیم توقف. این یکی. یکی اونجایی که یه زنی مردد است بین دو تا شوهر، حالا معلومه می کدوم این دورا، هر دو هم یه شکلن. اون میگه این عیال منه، اون میگه اینکه احتیاط میشه که احتیاطاً یه شب بفرستینش اونجا، خب که نمیشه که یه شب هم بره اونجا، این قطعا خلاف احتیاطه. اینجا باید چیکار کنی؟ توقف بکنی. اینجا اصلا کلمه احتیاط راه نداره. توقف کن تا چیکار کنی؟ قرعه بندازی. قرعه به نام هر کدوم افتاد این میشه زنه اون. یکی هم یه بچه ایست مردد بین دو نفر، نمیدونم این بچه این آقاست یا بچه این آقا، اینجا هم احتیاط نمیشه کرد. احتیاط هم پسر این باشه و از عدم بلدیته، ما که نمیدونیم پسر. اینجا هم باید بگیم توقف. پس میخوام بگیم نزاع لفظی نی، با هم فرق داره. یعنی جای کلمه احتیاط با جای کلمه توقف فرق داره. در این سه تا مثالی که زدیم جای استعمال کلمه احتیاط نیست، ولی جای استعمال کلمه توقف هست. انشاءالله تا فردا.